بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أبذل معروفك، أبذل معروفك فكف عزاك. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، بذل کن و به کار ببند معروف و احسان خودت را، و نگه دار عزیت خود را، و بازگیر عزیت خود را از دیگران. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی الصرف و هو بیع الاسمان و هی الذهب و الفضة بمثلها و یشترط فیه زیادتا علی غیره و یشترط فیه زیادتا علی غیر من افراد البیع التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد او استهامهما فی المشی عرفن و این فارغاه الهین القبضه و یصدق الاستهاب بعدم زیادت المسافت التي بینهما انها وقت العقده فلو زادت ولو خطوتن بطل او رضاه و ای رضا الغریم الذي هو المشتری کما یدل علیه كما يدل عليه آخر المسألة بما في ذمته أي ذمة المديون الذي هو البائع قبضا أي مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول بوكالته إياه في القبض لما في ذمته. بحثی که داریم راجع به این فصل خامس در صرف است، در بیع صرف. صرف عبارت است فروختن طلا به طلا، طلا به نقره، نقره به نقره. بیع صرف عبارت از بیع اسمان که سمنها را انسان خرید فروش بکند. البته صور مسئله گاهی است که طلا را با طلا معامله می کند، گاهی هست نقره را با نقره معامله می کند به مثل خودش، گاهی هست که نه طلا را می فروشد و معامله می کند با نقره، و همچنین عکسش نقره را با طلا. پس در اینجا چهار صورت میتونیم ما تصور کنیم که طلا را به طلا بفروشد، نقره را به نقره، یا همدیگر را طلا به نقره، نقره به طلا. حالا می فرمان که به آسمان از آسمان عبارت از اینه که اون طلا و نقره را به مثل خودش فروخته بشد. آیا در این بیع سر که بیع طلا و نقره است، یعنی به آسمان، آیا شرایطی غیر از اون شرایطی که در مبیع گفته شد مثلا معلوم برای بایه و مشتری باشد و همچنین مملوک باشه، ملک تلق باشد و یا مشاهده یا به توصیف معلوم بشد و شرایط دیگر، آیا در این بیع اسمان علاوه بر اون شرطهایی که در مبیع قبلا گفته شد شرایط دیگر هم دارد یا ندارد؟ بفرماید شرط در بیع اسمان علاوه بر غیر اون بیع اسمان از افراد دیگر، غیر از شرایط مبیعی که در جنس‌های دیگه و جاهای دیگه گفته شده، تقابض فی المجلس، یعنی فی المجلس قبض حاصل بشه. البته اون مجلسی که عقد درش واقع میشه، یا این مثلا متبایعان، این دو نفری که با هم معامله میکنن رفیق با هم باشن، استحاب باشن، یعنی مصاحب هم باشن، با هم باشن در راه رفتن عرفن، و اگرچه این دوتا از هم جدا بشن اون مجلس را، ولی تا این قبل اینا عرفن بگن با هم بودن. استحاب که با هم بودن، مصاحب هم باشن، صدق میکنه بر این که مسافت زیادی بین این متبایعین از اون مسافت وقت عقد نباشه، یعنی زیادتر از اون مسافت نباشه. در حین عقد بینشون چه مقدار فاصله بود؟ حالا هم که با هم هستن به همون مقدار. اگر اون مسافت زیادتر شد ولو به یه قدم یا چند قدمی باشه، اینجا باطل می شود. یا این که نه، اون قریمه و طلبکاره که عبارت از مشتری او راضی بشه، اگر چنانچه راضی بشه، کما اینکه در آخر مسئله هم میاد دال بر همینه که اگر غریم راضی بشه به اونچه که در ذمه مدیونه که عبارت از بایه باشد به عنوان قبض حساب بشه، به این که این شخص مشتری اون بایع را وکیل کند در قبض برای اونی که در ذمه شه، اینجا هم می‌فرمایند اگر رضایت در بین بیاد کفایت میکنه. مثل این که اگر کسی برای او در ذمه شخصی یه نقدی باشه، مثلا طلایی از او میخواد و از اون طرف بیاد معامله کند، طلایی که میخواد ازش بگیرد با اونی که در ذمه اوه با یه نقد دیگری، اینجا به منزله مقبوض حساب میشود. ولو اینی که الان طلبکاره در ذمه اوه در مقابل اینی که میخواد بگیرد، همون معاف ذمه را به منزله ثمن او حساب کنه. از این جهت میفرمان اینم قبض حساب میشه، و چون طرف مقابل مثلا مشتری راضی شده اینم مانع نیست. بعد یه مثال هم دارن، مثال اینه که مثلا زید در ذمه عمر دیناری داره، دینار رو اصطلاحاً اطلاق میکنن بر طلا، همونطوری که درهم رو اطلاق میکنن در نقره. زید از عمر میخره به اون دینار 10 درهم رو که در ذمه او، و او را هم وکیل میکنه در قبضش در ذمه، یعنی به این معنا راضی میشه به اونی که اون ده درهمی که در ذمه اوه، خب به همون راضی میشه، همین قبض حساب میشه. پس بی و قبض هر دو صحیح میشن. چرا؟ به جهت اینکه اونی که در ذمه اوه به منزله مقبوض حساب می شود و این به منزله وکیل در قبض، پس تقابض قبل تفرق در اینجا صادقه. و اصل در این مسئله هم می‌فرماید روایتی است که نقل شده درباره کسی که برای اون کس در ذمه او درهم‌هایی هست، اونجا داره که حولها الی دنانیر، اگرچه در بعضی از عباران جای حولها بدلها تبدیل، یعنی تحویل ببر او را اون درهم ها را به دنانیر، یعنی همون نقره ها را تبدیل به تلاش کن. آیا صحیحه؟ میفرمان صحیحه. و اگر تقابض هم حاصل نشده باشه، یعنی بین متباین قبض حاصل نشده، تعلیل آورده شده، چرا صحیحه؟ برای اینکه نقدین یعنی طلا و نقره از یه جنس حساب می شوند. مصنف عدول کرده از ظاهر روایت به ظاهر روایت، از ظاهر روایت عدول کرده و بعد گفته که خب روایت، ظاهر روایت که به شراء باشه بدل تحویل، چون او گفته لمنش ترا فی ما ازش ترا و به ما فی ذمتی، و حال اینکه در روایت حولها داره، و همچنین توکیل صریح در قبض و رضا، یعنی و باز این که کلمه همچنین عدول کرده از ظاهر توکیلی که صریح در قبض و رضاست، که اون علامت اینه که راضیان این متباینین که وکیل قرار بدن، در اون مبی به این که در ذمه وکیل قابض باشه. برای اینکه چرا حالا مصنف تعلی عدول کرده، این برای تکلفی که در این روایت احتیاج داشت، این روایت به تکلف، که این شروطی را که گفته شده، اراده شروط و به طوری را که اون امر به حول ها تحویل را، این توکیل در تولی دو طرف حق قرار دادن و تحویل بردن روایت را به تکلفاتی از این جهت مشکل بوده و احتیاج داشت روایت به تکلف اراده این شروط، به این که امر به تحویل توکیل در تولی دو طرف عقد بشه و بنابر صحت بی و صحت قبضم بگیم در صورتی توقف داشته باشه بی بر قبضو، به مجرد توکیل در بی، چون تکلفاتی در روایت احتیاج داشت که عهده دار بشه، از این جهت مصنف عدول کرده از کلمه حولها به اشترا گفته. و بعد یه بحث فقهی هم دارن که آیا اذن در شی، اذن در لوازمش، اگر اجازه داد بر این که از طرف من وکیلی معامله بکنی، معناش اینه این قبضم بکن. یا نه اذن در شیء اذن بر لوازم نداره. از این جهت مصنف عدول کرده به تصریح به شروط و کلمه بدلها حولها را تبدیل به اشترا هم کرده، تعویل بود. سر دیگر این است که حالا اگر آمد و در این بیع صرفی و بیع اسمان گفتیم قبض شرطه، حالا که قبض شرطه بعضیش قبض کرد قبل از تفرق و بعضی دیگر رو قبض نکرد، اینجا میفرمان اگر قبض کنه به از ایران قبل از تفرق اختصاص به همون بعض داره، عقد صحیح. و اما نسبت به بقیه باطل میشه، نسبت به بقیه که قبض نکرده باطل. البته نسبت به بقیه هم مخیر هستن، این بایع و مشتری در اجازه اون بقیه، یعنی بقیه رو میتونن اجازه بدن که بیع صحیح باشه، چون تبعوض در صفقه لازم میاد. البته در صورتی را که این بایع و مشتری یکیشون تفرید نکرده باشن در تأخیر قبض، و اما اگر چنانچه تفرید کرده باشن، در این صورت تفرید از ناحیه هر کدام باشه، تأخیر از ناحیه تفرید هر کدام باشه، اگر هر دوشون تفرید کردن، در این صورت برای هیچ کدام خیار نیست. اگر یکیشون تفرید کرد، مثلا با یه تفرید کرد، دیگه خیار او ساقط میشه. و همچنین باز میفرمان شرط است قبض وکیل، وکیل قبض کنه از ناحیه هر دو، یعنی از ناحیه با یه مشتری در صورتی که از هر دو وکیل بود، یا از ناحیه یکی از این دوتا در صورتی را که وکیل از یه نفر باشه، در مجلس قبل از تفرق متعاقده. اما تفریق وکیل یا عهدهما با عهدهما یا تفریق وکیل با هر دو یا تفریق وکیلین، این اعتبار نداره که اگر در صورتی که وکیل با متعاقدین تفریق حاصل شد، یا دو نفر وکیل بودن هر دو از هم جدا شدن، تفریق وکیلین شرط نیست، بلکه تفریق متبایعین ملاک است. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی الصرف و هو بیع الاسمان و هی الذهب و الفضة بمثلها و یشترط فیه زیادة علی غیره من افراد البیع التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد او استحابهما فی المشیه عرفن و این فارقا و الهین القبضه. بفرماد فصل پنجم در صرف. صرف چیه اصلا؟ صرف واقع بیول آسمان و فروختن سمن هاست، یعنی طلا رو به طلا بفروشه، نقره رو هم به نقره بفروشه. میگن بیع صرفی، یعنی فروختن نقره به نقره، طلا به طلا، طلا به نقره. البته در صورتی را که زیادتر اونجا که طلا به طلا میفروشه، مس به مس بفروشه، زیادی نیاره که ربا لازم بیاد. بابا بیول آسمان و هی از ذهب و الفضه. و اون آسمان اصلا چیه؟ طلا هست، دو نقره هست، بی مثله ها فروختن باز اون آسمان طلا و نقره بمانند خودش، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره، یا اگر گفتیم این دوتا از جنس واحده، طلا رو به نقره بفروشه، نقره رو هم به طلا بفروشه. حالا یه شرط هم داره، اصل این که جایزه، یک بابی عنوان کرده مرحوم صاحب وسایل ابواب و صرف در همین جلد دوازدهم از وسایل در صفحه 456 باب نهم از ابواب صرف، در اونجا باب نهم، البته باب اول از ابواب صرف، باب اول از ابواب صرف که در اونجا بابی عنوان کرده، باب اولی که تحریم تفاضل در بیع فضه به فضه و ذهب به ذهب، یعنی حرامه که انسان نقره ای رو به نقره میفروشه زیادتر مثلا بگیرد، یا زیادتر به زیادتر بفروشه، یا طلا به طلا میفروشه به زیادتر بفروشد. این میفرمان که حرام جایز نیست، اما به مثل جایز. روایت اول نقل کرده محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطائف، به اسنادی به سند خودش از وسائل نقل میکنیم تا آخرین راوی میرسه، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از حلبی نقل میکنه تا میرسه به امام صادق سلام الله علیه، قال الفزه تو بالفزه مثلن به مثلن، نقره به نقره، در حالی که مثل به مثل دو. یعنی اگر مثلا اون یه درهم، این هم یه درهم بشه، و ذهب و به ذهب، طلا به طلا، مثلن به مثل، یعنی مانند به مانند، اگر اون یه دیناره، اینم یه دینار، لیس فیه زیادتون ولا نقصان، که در زیاد و نقصان نباشه، زیادتر نگیره، کمتر نده، خب نقصان زائد درش وجود نداشته باشه. از زائد و المستزید فنار، اونی که زیاد میکنه، اونی که نه طلب زیادی میکنه، اینا هر دو در آتشن. البته در اینجا قریب 6 روایت در این باب نقل شده است که یک روایت رو به عنوان نمونه براتون خوندیم. پس این که می فرماید و هو و اون بیع صرف، بیع الاسمان و یا ذهب و الفضه به مثل طلا و نقره به مانند خودش فروخته بشه، روایت هم داریم، و یشتر توفیه زیادتن الا غیری من افراد البیع، شرط میشه در این بیع اسمان زیاده بر غیر این بیع اسمان از افراد بیع دیگر، علاوه بر شروطی که در بیه دیگه داشتیم، مبی معلوم باشه، توصیف و تعریف شده باشه یا مشاهده شده باشد، ملک تلق باشه و شرایط دیگه. اینجا علاوه بر اون شروطی که در افراد بیه یعنی مبی گفته شد، در معامله گفته شد، التقابل فی المجلس، قرض نمودن در مجلس شرطه، الذی کدام مجلس، الذی وقع فی العقد، اون چنون مجلسی که واقع میشه در او، تقابضی برای که مشتری مثلا با یه فرکن تلاش میده، مشتری هم باز تلاره در مال اون به عنوان مسمن میدین، به عنوان زمن قبض فی المجلس حاصل بشه، اون چنون مجلسی که واقع میشه در وقت او استحاب و یا با هم بودن اون متبایع عین است در مش، حالا راه میرن ولی با هم هستن عرفن، و این فارغا، و اگر چه جدا شدن اون مجلس را از مجلس پا شدن آمدن طرف درب منزل بیان، ولی از همین دو نفری که معامله کردن جدا نشدن این بای و مشتری. و این فارغ اگرچه جدا می شدن اون مجلس رو اون متباین الهین القبض تا این قبض نمودن، اگر با همم باشن باز قبض فعل مجلس صادق. و یسلق الاستهام به عدم زیادت المسافت التي بینهما انها، صدق میکند با هم بودن به این که زیاد نباشه مسافت اونچنانه که بین این متباین است. انها یعنی از اون مسافت وقت العقد، در وقت عقد چقدر مسافت بود، حالا مسافت زیادتر از اون وقت نباشه. فلو زادن، اگر مسافت زیادتر از اون وقت شد، ولو خطوتن ولو به یه قدم هم باشه بطلا، اون وقت مثلا 2 متر بینشون فاصله بود، ها مسافت اینقدر بود، حالا شده 4 متر مثلا، ها اگر مسافت زیاد شد ولو به یه قدم هم باشه باطل میشه. او رضا، ای رضا القریم، یا نه رضایت قریم باشه، قریم طلب کاره، الذی هو المشتری، اون قریم طلب کاره اون چنانی که اون مشتریه، اگر چنانچه قریم و طلب کار راضی شد به ما فی ذمته، و اون چه که در ذمه اوه باز کفایت میکنه. یا رضایت او، یعنی رضایت قریم و طلبکار اونچنانه که او مشتریه. میگه از کجا میگی طلبکار مقصود مشتریه قریم؟ کما یدل علیه آخر المسئله، که میگه دلالت میکند بر این که مراد از قریم مشتری آخر مسئله که میاد به ما در همین مسئله که عنوان میشه. به ما فی ذمتی، اگر راضی بشود اون قبض رو به اون چه که در ذمه یوه، راضی بشه قریم و طلبکاره به اون چه که در ذمه اون مدیونه، اینم قبض حساب میشه. ای ذمت المدیون الذی هو البایع، یعنی ذمه به اون چه که در ذمه مدیون و بدهکار اون چنانه است که اون بدهکاره که بایع هست، راضی بشد به ما فی ذمتی قبضن. قبضن یعنی چه؟ ای مقبوضن، همونی که در ذمه اوه او را راضی شده. این قبضن میگه مصدره، هنست مفعول من میشه، ای مقبوضن، اقام المصدر و مقام المفعوله، ایستاده از این مصدر قبضن جای مفعول که مقبوضن. به وکالتی یا فی القبض، به وکیل نمودن اون مشتری اون بایع را در قبض، همین که او رو وکیل میکنه مشتری به بایع، میگه تو از طرف من الان وکیلی در قبض کفایت میکنه، لما فی ذمته، مر اون چه که در ذمه بایع. و ذالک و بیان این مطلب فی ما از اشترا من لهو فی ذمته نخت، به ما فی ذمته، مثل اونجایی که فرض کنید که امر از زید یه طلبکاری داشته، حالا میخواد بیاد از زید یه چیزی بخره، اون پولی که در مقابل پول زید مثلا طلای بخره میده، همون طلایی که طلب داره میتونه به عنوان ثمن حساب کنه. و ذالک و بیان این مطلب فی ما از اشترا من لهو فی ذمته نقد، در جایی که در وقتی خریداری میکنه کسی که برای او در ذمه اون کس نقد، مثلا امر در ذمه زید یه نقدی داره، یه دیناری فرض داره، به ما فی ذمته میقره به اون چه که در ذمه او، من نقد نقدن آخر، یه نقدی دیگه یه طلای دیگه رو، فإن ذلك یسیر به منزلت المقبوض، پس به تحقیق این ذمه را، یعنی باقی گذاشتن اون درهم ها را در ذمه، دینار را در ذمه، پس به تقیق اون باقی گذاشتن در ذمه یسیر را به منزلت المقبوض، این به منزله قبض حساب میشه. حالا مثال هم میزنه برای روشن شدن این فرق، مثال هم دارم، مثال او یعنی مثال اونجایی که کسی بخرد در ذمه کس نقدی را. ان یکون لزید فی ذمت امر دینار، این که می باشد برای مثال این مورد، این که می باشد برای زید در ذمه امر دیناری. خب زید در پیش هم دیناری داره. فیشتری زیدون من امرن به دینار، پس میخره زید از ام به سبب این دینار اشد رو درائم ده درهم، یعنی این طلا رو میده ده درهم از نقره میگیره. فی ذمتهی در ذمه او. مثال این مورد اونجاست که ان یکون لزیدن، این که میبوده باشه برای زید در ذمه ام دیناری، پس میخره زید از هم به دینار ده درهم رو در ذمه او. و یوکلو فی قبضها، و این زید وکیل میکنه اون امر را در قبض اون دراهم. فی ذمه در ذمه، البته به معنا رضا بکنه فی ذمه، راضی میشه بر این که اون درهم ها در ذمه اون امر باشه. فان البیع اول قبض صحیحان، پس به تحقیق این معامله و این قبض هر دو صحیحه. میگه همونی که از طلب دارم همون رو به عنوان ثمن حساب کن، این صحیحه. لانما فی ذمه به منزلت المقبوض بید من هو فی ذمته، به علتی که اونچه که در ذمه هست به منزله مقبوضه، این قبض شده حساب میشه در دست کسی که او، یعنی اون مقبوضه در ذمه او. فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض له في ذمته، پس در وقتی قرار میده این زید مثلا اون امر را وکیل قرار میده، وکیل را در وکیل بودن را در قبض، وکیل شدن در قبض، میگه تو از طرف من وکیلی، صار كأنه گردیده است باز اون امر سکنهو قابضون، گویا این که اون وکیل قبض میکنه مر اون چه که در ذمه او. فصدقت تقابض قبل تفرق، اینجا صدق میکنه تقابض یعنی قبض و اقباض کردن، این مسمن رمیده اون سمن رمیده، تقابض قبل تفرق حاصل میشه. ولو این که بابا اینا از هم جدا هستن، باشه، همین که وکیل کرده که از ناحیه من قبض کن همین کفایت میکند. ول اصل فی هذه المساله ما روی فی من قاله، می فرماد که ول اصل فی هذه المساله ما روی فی من قال فی ذمته دراهم. می فرماد اصل در این مساله اون چیزی که روایت شد درباره کسی که درباره کسی که گفته است برای کسی که در ذمه او درهم هایی است، گفته حول ها الا دنانیره، اون درهم ها را اون نقره ها را تبدیل به طلا کن. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتن صحیحه، بنابراین نتیجتاً اشکالی در بین نیست. گفتن میتوند برای این که قرار بدهد به عنوان تبدیل این درهم ها را در مقابل اون دینارها، دینارها را در مقابل درهم ها، گفته اشکالی نداره و مانعی نداره. والاصل فی هذه المساله مروی فی من قال لمن فی ذمته درائم، برای کسی که در ذمه او درمایی بوده. حول هایلا دنانی تعویل یعنی تبدیل کن اون درهم ها را نقره ها را به طلا. ان ذالک یصح، به تحقیق این تبدیل کردن صحیح. و این لم یتقابض، اگرچه تقابض قبض فعل مجلس هم حاصل نشود. معللا در اینکه تعلیل آورده شده بیان نقدین من واحد، این که طلا و نقره این نقدین از جنس واحد حساب میشه، یعنی طلا را بده نقره بگیره، نقره را بده طلا بگیره. المصنف رحمه الله عدل عن ظاهر روایت، مصنف رحمه الله عدول کرده از ظاهر روایت که ظاهر روایت حولها داره. الاشرا گفته لمنش ترا، ازش ترا در عبارت مصنف بود. مصنف عدول کرده از ظاهر روایت به سوی شرا، ازش ترا گفت. بدل تعویل یعنی بدل حولها، عوض حولها آمده گفته ازش ترا. و همچنین مصنف باز تبدیل کرده، عدول کرده است و توکیل صریحاً فی القبض و رضا فیه. و همچنین باز ظاهر مصنف عدول کرده از وکیل شدن صریحاً در حالی که صراحت داره در قبض و رضا فیه، در اون مبی بکونی فی ذمت الوکیل القابض، به بودن اون مبی در ذمه وکیل قابضه. چرا مصنف حالا عدول کرده؟ لاحتیاج روایت لا تکلف ارادت هذه الشروع، به جهت احتیاج پیدا کردن این روایتی را که البته صاحب کافی در کافی، در فروع کافی جزء پنجم تبع جدید کتاب المعیشه باب الصرف، در اونجا این روایت را نقل کرده است. می فرمان که چرا تبدیل کرده؟ برای که احتیاج داره این روایتی که نقل شده حولها داره به سوی تکلف اراده این شروط که قبض فعل مجلس باشه یا وکالت در قبض داشته باشه، به جعل الامر به تحویل توکیلن فی تولی طرفی العقد، به قرار دادن امر به تحویل رو که در روایت حویل ها داره امر میکنه تو تحویل ببر اون درهم ها رو به دینار. این معناش اینه، یعنی وکیل قرار دادن در عهده دار شدن دو طرف عقد که نور وکیل میکنه، زید امر رو وکیل میکنه، هم این که قبض کن هم اقباض، یعنی هم از طرف خودم هم از طرف من قبض اقباض حاصل بشه. و بناه علا صحته و صحت القبض ازا توقف البیع علیه، به مجرد توکیل فی البیع. و بنای اون توکیل یعنی بنای صحت توکیل، بگیم این وکیل قرار دادن صحیح است، و بنای این توکیل علا صحتی، بر صحت اون وکیل شدنه و صحت قبض، در وقتی که توقف داشته باشه اون بی بر اون قبض، به مجرد توکیل فل بی، به مجرد وکیل شدن در بی، همین میگیم قبض حاصل میشه، قبض صحیحه. نظران الان توکیل فی شیئن، نظر به سوی این که وکیل شدن در چیزی، تو وکیلی برای این که معامله صرفی انجام بده، ای اذنون فی لوازمه، وکیل شدن در اصل بی، این اذن در لوازم بیام هست، یعنی وکیل شده در اصل بی صرف، لوازمش که قبض باشه پس قبضم توش هست. التی یتوقف علیها، اون چنون لوازمی که توقف دارد اذن بر اون لوازم، یعنی با اون لوازم اذن در لوازم، به جهت اینکه اجازه در اصل بی بود، خب معنیش اینه که پس اجازه در قبضم هست. ولما کان ذالک امرن خفیان، و چون که این که اجازه در قبض آیا اجازه در لوازمشم هست، اجازه در توکیل اجازه در لوازمشم هست، این امر مخفیه. ولما کان ذالک امرن مخفیان، چون که بوده است این وکیل شدنی که در وکالتم غمز خوابیده باشی امر مخفی، عدل المصنف رحمه الله الى تصریب شروط، عدول کرده مصنف رحمت خدا بر او به تصریح نمودن به شروط، یعنی در بیع سر شروطی معتبرت، یعنی به همین توکیل فقط اکتفا نگرده. بلو قبض البعض خاصتم قبل التفرق صحفیه فی ذلک المقبوضه و بدل فی الباقی فرعون. حالا اگر آمدو مثلا این طلاها رو داد، یه مقدار به اندازه همین طلا هم از او خریداری کرد، مشتری میخواد از این بایه فروشنده خریداری کنه، حالا بعضش قبض کرد و بعضش قبض نکرد، مثلا 10 فرق کنید که دینار بوده و این 10 دینار از طلا در مقابل 10 دینار، 5 دینارش قبض شد 5 دینار قبض نشد، آیا معامله به طور کلی باطله یا نسبت به این 5 دیناری که قبض شده صحیحه؟ بفرماد ولو قبض البعض خاصتن، اگر قبض کند بعض را، مثلا اون مشتری خواست قبل التفرق، یا اون بایه هم قبض بکنه به ازش رو خواسته قبل التفرق، صحفیه صحیح هست فی ذلک البعض، صحیح در اون بعض مقبوض و بطل فی الباقی، اما نسبت به بقیه باطل. و تخیر من، اما مخیر هستن این بایه و مشتری با هم، فی اجازت ما صحفی، در اجازه دادن اون که صحیح است در او اجازه، و فسقی میتونن اجازه بدن در اون باقی هم بگن معامله رو تمام بکن، بقیه هم اجازه بدن که قبض حاصل بشه، و میتونن نسبت به اون بقیه فسق کنن و معامله را به هم بزنه، یعنی قیمتی را که داده پس بگیره. لتبعض صفقه، به جهت این که تبعض در متاع لازم میاد، چون این فرض کنید 10 دینار خریداری کرده بوده، حالا شده 5 دینار، اذا لم یکن من احدهما تفریط فی تأخیر القبض، در وقتی که نبوده باشد از یکی از این دوتا تفریط در قبض نباشه، یه مرتبه مشتری تفریط کرده یه مرتبه بایه تفریط کرده، تفریط یعنی چه؟ یعنی اهمالی کردن برن قبض بکنن و قبض نکرده، اینجا چون تفریط از ناحیه عدم است، اون کسی که چه بایه چه مشتری تفریط کرده حق خیار نداره. اذا لم یکن من احد ما تفریطون، در وقتی که نبوده باشد از یکی از این دوتا، یعنی بایه و مشتری تفریطی، فی تأخیر القبض، در تأخیر القبض، ولو کان تأخیره به تفریط ما، حالا اگر تأخیر قبض به تفریط هر دو شد، یعنی هم بایه اعمال کرد قبض نکرد، هم مشتری اعمال کرد او هم قبض نکرد، اینجا چطوره؟ آیا خیار هر دو ساقط است یا خیار هر دو ثابت؟ میفرمد ولو کان تأخیره به تفریط ما، اگر تأخیر قبل به تفریط هم باید باشه هموش متباین هر دو تفریط کرد، فلا خیار لهم، خیاری برای این متباین نیست. حالا اگر آمد و یکی از این دوتا تفرید کرد، یا بایه فقط یا مشتری فقط، ولو اختص احدهما به سقط خیار و دون الاخره، اگر اختصاص پیدا کرد یکی از این دوتا به تفرید، مثلا بایه تفرید کرد نه مشتری، یا مشتری تنها بدون بایه، سقط خیارو ساقط میشه خیار اون کسی که تفرید کرده دون الاخر، اما اون دیگری خیارش ساقط نمیشه. از این فرق گذشتیم، فرق دیگر این است که اگر وکیل شده باشه در قبل، آیا در قبض وکیل مجلس هم شرط در مجلس عقد و علاوه بر این تفرق متعاقدین باشه یا قبل از تفرق وکیل قبض کنه؟ میفرماید نه، در صورتی را که اگر وکیلم میخواد قبض کنه باید قبل از تفرق متعاقدین، یعنی هنوز این دو نفری که با هم معامله کردن از هم دیگه جدا نشده باشن، اگر جدا شده باشن فایده نداره. حالا اگر آمد وکیل از هم جدا شد، یا دو تا وکیل هم، یکی از طرف بایه یکی از طرف مشتری، وکیل ها جدا شدن اما متعاقدین ها پلو هم هستن، بفرمان اعتباری به جدا شدن وکیل ها یا وکیل از این متباین نیست. اونی که معتبره این از که نه متعاقدین از همدیگه جدا نشون، وکیل ها میخوان از همدیگه جدا بشن، میخواد این وکیله از هر دو هم وکیله، ولی وکیل از اونا جدا شده، جدا شدن وکیل اثر نداره. ولا بد من قبض الوکیل فی القبض عنهما او ان احدهما فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین. می فرماید ناجار هست و لابد بر این که از قبض وکیل در قبض از نایی هر دو، اونجایی که وکیل شده قبض از نایی بایه و مشتری کن، او انا هده ما، یا اونجایی که وکیل شده قبض از نایی مثلا بایه فقط بکنه، شرط از این که قبض وکیل فی مجلس العقد در مجلس عقد قبض کنه قبل تفرق المتعاقدین، قبل از آنی که این دو نفری که با هم دیگه متعاقدینند ایجاب و قبول عقد رو میخوانند، اینا هنوز جدا نشده باید وکیل قبض کنه. ولی اعتبار به تفریق الوکیل و احده ما، ولا اعتبار به تفریق الوکیل و احده ما او هما اول وکیلین، می فرماد اعتباری نیست به جدا شدن وکیل با یکی از این متعاقدین، وکیل با یکی از این متعاقدین از هم جدا شده، وکیل جدا شدن درش اثری نیست، یا نه جدا شدن وکیل با هر دوی این دوتا، وکیله از هر دوی این دو نفر متعاقدین جدا شده بش، اول وکیلین یا نه اعتباری به تفریق وکیلین نید، یکی از طرف بایه وکیل بود یکی از طرف مشتری، اگر در صورتی را که وکیل هم از هم جدا شدن باز اعتباری نیست، بلکه بلاک جدا شدن اون متعاقدین است و متباین. و فی حکم مجلس العقد متقدمه، و در حکم مجلس عقد است اون چه که گذاشت، اون که گذشت چه بود؟ گفتیم اگر اینها مصاحب هم باشند، یعنی با همان این متعاقدین، ولی یک کمی راه رفتن، ولی مسافتشون از مسافت مجلس عقد زیادتر نشده، اینم در حکم مجلس عقد حساب می شود. بنابراین یا این که اینا متفرق نشده باشن یا مصاحب هم باشن متعاقدین، ولو از مجلس عقد پا شدن بیان این طرف در، ولی اینا از هم دیگه جدا نشدن. و فی حکم مجلس العقد ما تقدم، اون که گذشت گفتیم اگر مصاحب باشن رفیق در معاش باشن ولو از مجلس عقد جدا شده باشن، باز کفایت می کند، اینجا هم تفرق حساب نمیشه. فکان یغنی قولو قبل تفرق المتعاقدین انه، پس بود بی نیاز میکرد، بود شنچنین که بی نیاز میکرد کلام مصنف که گفته قبل تفرق المتعاقدین، این عبارت مصنف بی نیاز میکرد قول او از مجلس عقد. چرا؟ لشمول ثانی لما فی حکم المجلس، برای شامل شدن این دومی کمان قبل تفرق المتعاقدین باشد. خب این هم میدیگه، یعنی از مجلس عقد این متعاقدین جدا نشده باشند، یا نه در راهی که دارن میرن ولو از مجلس عقد جدا شدن اما هنوز تو راه با همن، با صدق میکنه که مجلس اینا تفرق حاصل نشده. فکان یغنی قولو قبل تفرق المتعاقدین انهو، بود که بی نیاز شهن چنین بی نیاز میکرد کلام مصنف گفت قبل از تفرق متعاقدین از مجلس عقد. لشمول ثانی، برای شامل شدن این دومی که قبل تفرق المتعاقدین باشه از مجلس عقد، چون این هم دیگه تفرق قبل از تفرق متعاقدین ممکنه در مجلس عقد باشه، ممکنه اینا با هم دارن راه میرن، همین طوری که دارن راه میرن با هم باشن. لما فی حکم المجلس، برای چیزی که در حکم مجلس همون رفاقتشون با هم بودن شد. حازا ازا کان وکیلن فل قبضه دون از صرفه، این در صورتی که این وکیل در قبض باشه، یعنی این متعاقدین این با یه مشتری او رو وکیل کردن، تو برو این پول را تحویل بگیر، از نایم قبض اقباض حاصل کن، بدو بگیر. به اصطلاح عرفی مردم بستان و بگیرد را، یعنی دادن و گرفتن در عهده تو باشه. اما این معامله رو کی انجام داده؟ خود این متعاقدین متبایعین دون از صرفه، اما وکیل در صرف نباشه. حالا یه فرع دیگه اینه که اگر چنانچه وکیل در صرف باشه، آیا اونجا هم ببینیم کفایت میکنه؟ وکیل در قبضم لازمه یا لازم نیست؟ حالا یه فرع دیگه میفرماد که ولو کان وکیلن فسر، فرع دیگر اگر چنانچه وکیل در صرف باشد، اما حالا وکیل در قبض ممکنه باشه و ممکنه وکیل در قبض نباشه، و فرقم نمی کنه اگر کسی وکیل در صرف شد وکیل در قبض باشه یا نباشه، آیا مفارقت این وکیل شرط است یا شرط نیست؟ میگن بله، اگر وکیل هم وکیل در صرف شد ولو این که وکیل در قبض نباشه، مفارقت خود وکیل هم بینیم شرطه. فرمان ولو کان وکیلن فی صرفه، اگر این شخص وکیل در صرف باشه. در صرف یعنی همون بی اسمان معامله کردن طلا و نقره، سواء کنه معذاله که وکیلم فلقد، مساویز بودن این وکیل با این که وکیل در صرفه، وکیلم فلقد یه مرتبه هم وکیل در صرفه هم وکیل در قبض، املا یا وکیل در قبض نباشه فقط وکیل در صرفه. فعل معتبر و مفارقت او، اونی که معتبر است مفارقت خود وکیل است، مفارقت الوکیل شد که اگر این وکیل مفارقت کرد در این صورت قبض حاصل نمیشه، یعنی بیع صرف باطل، و اگر در صورتی که مفارقت نکرده اینجا قبض فعل مجلس حاصل میشه. فعل معتبره اونه که معتبره است مفارقت و مفارقت خود وکیله، لمن وقع العقد معه، برای کسی که واقع شده عقد با او، دون المالک، اما مفارقت مالک شرط نیست. و ضابط ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین، قاعده اینه که اونی که معتبر است تقابض قبل از تفرق متعاقدین، سواء کان مالکین ام وکیلین، مساوی است این که اونی که تقابض میکنه قبل از تفرق متعاقدین هر دو مالک باشن یا هر دو وکیل. سین یک، بیع اسمان آیا شرط دارد علاوه بر شروط بیع یا شرط زیادتر از شروط بیع ندارد؟ بر فرض وقوع شرائطش را بنویسید. آیا سال دوم در بیع اسمان بیع به ذمه جایز است یا جایز نیست؟ بر فرض جواز در قبض و اقباض توکیل لازم است یا نه؟ تعیین فرمایید. سؤال سوم، اگر قبض کرد به عزمه بی را در بی اسمان و بعض دیگر را قبض نکرد، آیا بایع و مشتری مخیرن در اجازه مابقی و فسخ نمودن در مابقی یا نه؟ مطلقا یا تفصیل، با تفرید یا بدون تفرید تعیین فرمایید.